ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 27 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با 17 می سال 2021 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و در 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، با انتشار ویدیویی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. مسیح علی نجات، فعال مدنی و روزنامه‌نگار، روز یکشنبه قسمت اول این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رای بی رای منتشر کرد. در این ویدیو شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراض‌های انتخاباتی 88، اعتراض‌های دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی و نیز کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 بیان می‌کنند.
به خاطر بناحق کشته شدن تنها پسرم،
به خاطر پسرم پویا بختیاری،
به خاطر پسرم ابراهیم،
به خاطر پسرم امیر حسین،
به دلیل ریختن خون عزیزانم شکیبا و راستین،
به خاطر اینکه دخترم نیلوفر و دامادم سعید طهماسبی توسط موشک‌های سپاه به قتل رسیدند،
به خاطر ظلم و ستمی که به جوانان و همیهنان هم شد در این جمهوری اسلامی، رأی بی رأی،
به خاطر 42 سال بی‌عدالتی ها، نابرابری ها، کشدار ها، بیکاری، فقر، جنایت، رأی بی رأی.
13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد 1400 برگزار شود. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه شهر غزه را به لرزه درآورد و باعث قطع گسترده برق و صدمه به صدها ساختمان شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر میان اسرائیل و حماس توصیف کرده و می‌گوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیلی در یک نطق تلویزیونی گفت حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا به گفته او حماس هزینه سنگینی متحمل شود.
ممشخیم لفول گام بشعازو ככל שידרש להשיב את השקט והביטחון לכם אזרחי ישראל.
ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد که به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به 15 کیلومتر از شبکه‌های تونل‌های زیرزمینی حماس است. جسد قطعه شده بابک خرم‌دین، کارگردان سینما، دیروز یکشنبه در شهرک اکباتان تهران پیدا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران گفته است پدر آقای خرم‌دین اعتراف کرده فرزندش را ابتدا بیهوش و بعد جسد او را تکه تکه کرده و به نزدیکترین سطل زباله نزدیک خانه انداخته است. گفته می شود که قتل این کارگردان در پی برخی اختلافات با پدرش رخ داده، اما سرپرست دادسرای جنایی تهران می گوید تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. بنابر گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، پدر آقای خرم‌دین در مراسم اکران فیلم فرزندش در سال 94 گفته بود که از مجروحان جنگ ایران و عراق است. بابک خرم‌دین متولد 1353 در تهران بود و سال 88 در مقطع کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و نخستین فیلمش را به نام سوگنامه‌ای برای یاشار سال 94 نمایش داد. و ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، روز یکشنبه پس از یک ماه انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین، دوباره به بند زنان این زندان منتقل شد. مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، این خبر را به نقل از وبسایت حقوق بشری هرانا در توییتر هم رسانی کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. آخرین خبرهای مربوط به کرونا رو به آگاهیتون میرسونیم. افزایش 50% قیمت نان و برخی دیگر کالاها همچون روغن و شکر رو بررسی میکنیم.
دولت دیگه این توانایی رو نداره، دولت ورشکسته است. بنابر برآوردهای خیلی از نهادهای رسمی خود نظام، بودجه سال 1400 با 350 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
نگاهی میاندازیم به بیانیه بیش از 230 فعال سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی.
اساساً برای تغییر رژیم ما زور مثل استفاده از اسلحه یا کودتا یا رفتاری از این دست رو تجویز نمی کنیم.
تقابل نظامی حماس و اسرائیل رو هم دنبال می کنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که آمار ابتلا و جانباختگان بیماری کرونا همچنان بالاست، سعید نمکی وزیر بهداشت از نزولی شدن شیب چهارم این بیماری صحبت می کند و همزمان بیشترین نگرانی جامعه پزشکی مربوط به چرخش و انتقال نوع جهش یافته ویروس هندی و آفریقایی است که اولین بار وزارت بهداشت ده‌ها مورد آن را 15 اردیبهشت ماه تایید کرد. همکارم کیانوش فرید همراه ما روی خط تلفن هست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. سلام کیانوش، سراپا گوش هستیم.
سلام به شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب سخنگوی وزارت بهداشت آمار 24 ساعت گذشته رو دوباره به طور رسمی اعلام کرده. همچنان چشمگیر هست، اعداد سه رقمی رو داریم. تعداد ابتلاها به نسبت روز گذشته که اعلام شده باز بالاتر رفته و همه اینها نشون میده که شرایط همونطور که آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته بود همچنان ناپایداره، به ویژه در تهران. در تمام شهرهای ایران حتی یک نقطه نیست که رنگ آبی داشته باشه، اون رنگ بندی که در واقع مقامات وزارت بهداشت بهش قائل هستن. همه جا یا قرمز یا زرد و یا نارنجی هست. با این اوصاف آقای نمکی وزیر بهداشت از نزولی شدن شیب تند بیماری در پیک چهارم میگه و به نوعی میگه که ما در واقع این پیک رو مدیریت کردیم. این در حالیه که خود خبرگزاری تصمیم امروز بر اساس آنچه که وزارت بهداشت اعلام میکنه میگه هر دقیقه ما حداقل 5 نفر در واقع دارن جان خودشون رو به خاطر کرونا از دست میدن و 8 نفر دوباره مبتلا میشن و اضافه میشن به لیست کسانی که در واقع بیماری کرونا رو مبتلا شدن بهش و ثبت میشه. اما آماری که بیش از همه میتونه نگران کننده باشه و موردی که بیش از همه جامعه پزشکی ایران الان نگرانش رو هست، احتمال خیز مجدد بیماری است به خاطر ویروس جهش یافته هندی و آفریقای جنوبی. این دو ویروسی که اول در هند دیده شد و در آفریقای جنوبی و الان به این نام ازش میبرند، نیمه اردیبهشت آقای زالی اعلام کرده بود که این ویروس جهش یافته وارد ایران شده، بین 10 تا 15 روز دوره پنهانشه، تازه از اون مدت خودش رو نشون میده. به همین دلیل هست که تعدادی هستن مثل آقای زالی که نگران خیز بعدی هستن یا حالا به عنوان پیک پنجم حتی ازش نام میبرن. و آقای زالی میگه اگر سناریو همینطور که در مقابل ویروس جهش یافته انگلیسی اتفاق افتاد برای ویروس آفریقایی و هندی تکرار بشه، به شدت شرایط وخیم‌تره، چون که این ویروس قدرت انتقالش بیشتره و همینطور مرگبارتره.
اما هر روز اخبار متفاوت و متناقضی هم درباره واردات و تولیدات داخلی واکسن منتشر میشه. همینطور انتقادات زیادی هست به روند کند توزیع و تزریق واکسن. جزئیاتش رو از تو بشنویم.
درسته ها. علاوه بر این که روند کند هست در ایران، روند کند واکسیناسیون، انتقادات بسیار شده به دولت آقای روحانی، کند صدایی بودن و تناقض‌گویی ها هست و مشخص نبودن و سردرگمی مردم مهمترین نکته است که در واقع الان منتقدان روش دست میذارن. آقای نمکی وزیر بهداشت همین امروز اعلام میکنه، میگه ما تا خرداد 14 میلیون رو حداقل واکسینه میکنیم. در مورد واردات میگه این رو، در مورد تولیدات داخلی هر روز و هر ماه آقای نمکی وعده داده، امروز هم میگه ما 20 سال راهی رو که باید 20 ساله میرفتیم یک ساله رفتیم، این قطاریست که راه افتاده، 5 یا 6 پلتفرم صاحب تکنولوژی ساخت واکسن کرونا شده ایران، همه اینها رو میگه، اما همچنان خبری نیست. آنقدر خبری نشد که آقای روحانی آمد وسط و گفت ما نمیتونیم امیدمون رو به تولیدات داخلی بذاریم، برای همین حتی دولت خودمون هم که ناتوان بوده برای خرید، از در واقع آنچه که گفت بحث شرکت های خصوصی رو آوردن وسط که اون هم مورد انتقاد قرار گرفت، در اینکه بحث رانت ها و بازار سیاه را افتاد و اینقدر وضع وخیمه که امروز 8 روزنامه اصلاح طلب و نزدیک به دولت ایران با یک سرمقاله مشترک در واقع خطاب به آقای روحانی انتقاد کردن و خواستار شتاب شدن در این زمینه. این روزنامه ها در سرمقاله مشترک خودشون میگن اخبار و اطلاع رسانی ها که متناقضه در مورد واردات واکسن کرونا، آن را میگن ما نشانه تشدد در نظام تصمیم گیری کشور میدونیم و میگن این تعلل نهادهای مجری این نگرانی رو در واقع در ما به وجود آورده که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود نداشته باشه و برای همین انقدر همه سردرگم هستن. در حال حاضر فقط 2,270,000 دوز رسیده به گروه هایی که دارای اولویت هستند. واکسن کمی وارد شده، از همین تعداد تازه همه را واکسن ندادن، بماند که چقدر اولویت ها بحث این بود واکسن خاری، کسان دیگه خارج از نوبت زدن و حالا این گروه، این 8 روزنامه در واقع خواستار این شده که دولت آقای روحانی شتاب بگیره و شفاف باشه در زمینه واکسن و هشدار میدن که هر روز تأخیر در این مسیر باعث میشه که زندگی عادی مردم از دست بره، نگرانی و اضطراب‌های عمومی بیشتر بشه و چشم‌انداز روشنی از هیچ چیزی مردم ایران نداشته باشه.
ممنون از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار داد. اما رسانه‌های ایران از افزایش 50% قیمت نان در کشور خبر داده و خبرگزاری ایلنا هم میگه قیمت روغن روز گذشته 35% افزایش یافته و افزایش قیمت شکر هم احتمالاً روز دوشنبه رقم خواهد خورد. خبرگزاری مهر می‌نویسد در حالی که مصوبه دولت برای افزایش قیمت نان هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده، ولی بسیاری از نانوایی‌ها قیمت نان را افزایش دادند. گزارش حاکی است که قیمت نان 50% افزایش یافته. در گفتگویی که ساعتی پیش با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم چرا دولت دست به افزایش قیمت‌ها زده بی آنکه این موضوع رو اعلام کنه. جمشید اسدی:
این نخستین باری نیست که دولت چنین میکند. خاطرتان هست وقتی که افزایش بهای بنزین میکردند با نشست سران سه قوه، آن هم به یک باره اعلام شد. در حقیقت دولت چاره ای ندارد جز این که یک به یک کالاهایی رو که یارانه میداد برای اینکه بهای آنها در حد مقدورات، تا اونجایی که ممکنه در حد مقدورات و قدرت خرید مردم باشه، دولت دیگه این توانایی رو نداره. دولت ورشکسته است. بنابر برآوردهای خیلی از نهادهای رسمی خود نظام، بودجه سال 1400 با 350,000 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. واسه بودجه های قبلی هم کسری داشته. در نتیجه دولت دو کار فقط میتواند بکند. یکی اینکه بسیاری از هزینه ها رو ندهد که نمیدهد، مثل مثلا تامین اجتماعی، مثل بازنشستگان، مثل یارانه ها، و دوم اینکه پول چاپ بزند که میزند، که این هم باعث تورم میشود.
الان ارزیابی صندوق بین‌المللی پول رو که ما مشاهده بکنیم، میبینیم که ایران بعد از چند کشور انگشت شمار مثل ونزوئلا، سودان، سورینام، زیمبابوه و لبنان بالاترین نرخ تورم جهان رو داره. آیا این افزایش قیمت‌ها به نحوی به اون تورم هم مرتبط میشه؟
سوال بسیار درخوری است. ما در حقیقت ببینیم چه چه عواملی مشترک است در این کشورهایی که نام بردید برای اینکه در لیست سیاه تورم قرار بگیرن، یعنی جایی که تورم بیشتر از همه بالاست؟ یکی اینکه تولید در این کشورها وجود نداره، دوم اینکه دولت‌های تنهایی هستند، در نتیجه داد و ستد و مراودات ندارن، یعنی حتی نمیتونن سرمایه‌ای که در کشور خودشون وجود داره از خارج وارد بکنن. وقتی در این شرایط هستند، چاره‌ای ندارن جز اینکه همچنان که در پاسخ به پرسش پیشین گفتم از هزینه‌های رفاهی بزنند، چون پول ندارن، و دوم اینکه پول چاپ بکنن. این باعث میشه که افزایش نقدینگی در بازار وقتی که تولید به همون اندازه نیست که نیست، آن وقت تورم به وجود بیاد، و تورم همونه که در اصطلاح عادی بهش میگن گرانی. البته یک تفاوت معنای اقتصادی بین اینا هست که از آن میگذرم فعلا، ولی این عمدتا در علت این است که تمام این مثال هایی که زدید، دولت ورشکسته است، به یک روایت پول چاپ میزنه، پولی هم که بیشتر از سطح تولید باشه باعث افزایش بهای کالاها میشه.
در این بین نوسانات قیمت دلار طی مدت اخیر تا حدودی مثل اینکه کنترل شده، این رو چطور تفسیر میکنید شما؟
بله، این نیز باعث شگفتی بسیاری شده است که چطور همه قیمت ها افزایش پیدا میکنه برای بسیاری از کالاها، مثل نان، مثل افزایش قریب الوقوع بنزین، مثل افزایش لوازم داخلی و همه اینها، و دلار قیمتش از 25,000 تومان پایین آمده است و بین 22,000 و 23,000 تومان میچرخد. دلیلش عمدتاً این است که میدانید آقای همتی رئیس بانک مرکزی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است و خود دولت هم بدش نمیآید که نشان بدهد اینها زمان رفتن دلار توانستن مهار بکنن افزایش قیمتش رو، و شدید دارن دخالت میکنن. این بار اولی نیست که آقای همتی و دولت آقای روحانی چنین کاری میکنه. سعی کردن از مذاکرات وین استفاده بکنن و تأثیر روانی بذارن با اقدامات دیگری که میکردن، ولی اینها به نظر من زود گذر خواهد بود و تأثیر بلند مدت نخواهد داشت، چنانچه دلاری که به 22,000 تومان رسیده بود دوباره افزایش قیمت پیدا کرده. به نظر من این تمهیداتی که آقای همتی و دولت آقای روحانی میکنند کافی نخواهد بود برای اینکه از افزایش بهای دلار جلوگیری بکنه. من فکر میکنم بهای طبیعی تر برای دلار همان گرد 25,000 تومانه.
دورنما رو شما به عنوان یک اقتصاددان چطور میبینید آقای اسدی؟ افزایش قیمت ها رو ما الان شاهدش هستیم، چه دورنمایی متصور هست؟
شوربختانه دورنمای روشنی نیست و همه این اتفاقات میتواند بدتر از اینم که هست بشود. ببینید چرا اینو میگم؟ برای اینکه تا تولید در کشور راه نیفته همین آش خواهد بود و همین کاسه به اصطلاح عامیانش. اما تولید هم دیگه برای این مقدار مشکل در کشور به تنهایی، آن هم در عصر جهان روایی، کافی نیست و باید تنش با جهان وجود نداشته باشد که داد و ستد بشود و سرمایه گذار خارجی بیاید. ببینید، فکر کنید تولید را افتاده، نفتم را افتاده. خب این نفت اگر به خارج صادر نکنن که این نمیتونه پاسخگوی تمام نیازهای کشور بشه. این یک مثال ساده است. و اگر تنش با جهان ادامه داشته باشه، خب نفت رو کسی نمیخره، چنان که تو الانم نخریدن. از اونجایی که من دورنمایی نمیبینم برای اینکه اعتماد سازی بشود برای سرمایه گذار داخلی، و دورنمایی نمیبینم برای اینکه اعتماد سازی بشود برای داد و ستد با شرکای خارجی، شوربختانه باید بگویم که اوضاع رو بوی بهبود به اصطلاح نمیشنوم و فکر میکنم اوضاع بدتر از اینی که هست بشود.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
تا تنی چند از فعالان سیاسی ایران در بیانیه‌ای خواستار گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم بر مردم، به وسیله مردم و برای مردم شدند. این بیانیه را بیش از 230 تن در 50 شهر و 25 استان سراسر ایران امضا کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حشمت الله تبرزدی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران ساکن تهران داشتم، ابتدا از تأکید این بیانیه بر خشونت پرهیزی پرسیدم. حشمت الله تبرزدی:
خشونتی که ما تعریف میکنیم این هستش که اساساً برای تغییر رژیم ما زور مثل استفاده از اسلحه یا کودتا یا رفتاری از این دست رو تجویز نمیکنیم، بلکه از طریق مبارزات دموکراتیک و مدنی مثل اعتصابات، مثل اعتراضات، نافرمانی مدنی، کارشکنی، از این دست مبارزات رو تجویز میکنیم و مطالب باتمون خب مشخصه، یعنی موانعی وجود داره برای اینکه ما به یک حکومت سکولار و دموکرات برسیم. مهمترین مانعش خود جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی هم که دیگه برای خودشون هم اثبات شده که اکثریت مردم قبولش ندارن و در جمهوری اسلامی نقش علی خامنه‌ای و نیروهای وابسته به او بسیار بسیار برجسته است که اینها باید ابتدا برکنار بشه این موانع تا بشه زمینه برگزاری اون رفراندوم زیر نظر مجامع جهان آماده بشه.
خب الان که شما چنین بیانیه‌ای رو همراه تعدادی دیگر از همفکران منتشر کردید، به نظرتون واکنش حکومت چگونه خواهد بود؟
حکومت اساساً مدتی است که در مورد این گونه کمپین ها، نامه ها، خواسته ها واکنش مثبت یا منفی نشون نمیده. یعنی ما فکر میکنم که حکومت به این نتیجه رسیده که باید سکوت کنه در برابر این خواسته ها، برای اینکه اگر بخواد برخورد زندان و بگیر و ببند کنه که خب یکی و دوتا نیست، خیلی الان هستن، در همین نامه هم شما میبینید صدها تن هستن این مطالبات رو مطرح میکنن، اگر بخواد راجع بهش حرفم بزنه خب به ضررشه. لذا حکومت مدتی است در برابر این گونه نامه ها، کمپین ها و خواسته ها سیاست سکوت رو انتخاب کرده.
بپردازیم یه مقدار به مباحث انتخاباتی. الان سخنگوی شورای نگهبان آقای کدخدایی گفته که فقط صلاحیت 40 داوطلب انتخابات که مدارک لازم رو ارائه کردن بررسی میشه، در واقع اشارش به همون مصوبه‌ای که شورای نگهبان اعلام کرد و آقای روحانی گفتش که نه، وزارت کشور طبق قانون سابق عمل کنه و از همه بدون استثناء ثبت نام به عمل بیاره. اما وقتی که آقای کدخدایی میگه که فقط صلاحیت 40 داوطلب انتخابات رو بررسی میکنن، این در واقع یعنی که همچنان مصوبه خودشون رو مد نظر قرار دارن. خب به نظر شما این عمل شورای نگهبان خلاف قانون نیست؟
این عمل شورای نگهبان با سایر کارهایی که همه اینها انجام میدن، همه اینها خلاف خواست ملت، خلاف منافع ملی، خلاف اصول دموکراسی و خلاف انتخاباتی آزاد، منصفانه، برابر، عادلانه و دموکراتیکه و به همین دلیل که اکثریت ملت ایران این نمایش رو تحریم کردن و همیشه هم اعلام کردیم.
الان صفبندی نامزدها رو شما چطور میبینین؟ همین تعدادی که به هر حال میگن صلاحیتشون رو میخوان بررسی بکنن، از لحاظ اینکه اصولگراها و اصلاح طلبها به نظر شما از موقعیت برابری برخوردار هستن؟
اساسا اصلاح طلب ها که جایگاهی دیگه ندارن، برای اینکه اصلاح طلب ها اومدن تنزل کردن، مسئله اصلاح طلبی خودشون رو تا به روحانی رسوندن که روحانی هم در 8 سال گذشته بدترین عملکرد رو داشته، آخرین میخ رو به تابوت اصلاح طلبی زد. عمده رقابت میشه بین خود همون جناح خامنه‌ای، اصولگراها که احتمالاً رئیسی باشه و لاریجانی و یکی دو تا دیگه که به نظر میرسه که در یک نمایش انتخاباتی که مردم حضور ندارن قطعا رئیسی رو میارن به عنوان رئیس جمهور مطرح میکنن.
گفتگویی بود با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
هم همگام با تلاش‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، روسیه بر ضرورت آتش‌بس فوری و از سرگیری مذاکرات برای حل این بحران تأکید کرد. پیشنهاد مذاکره بین اسرائیل و فلسطین در مسکو نیز مطرح شده. این در حالی است که گزارش‌ها از تشدید حملات متقابل حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه مجدداً در بیانیه خواستار توقف فوری درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و سرگیری مذاکرات صلح شد. یک شنبه سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد بدون حل مناقشه اسرائیل و فلسطین، صلح و ثبات در خاورمیانه به دست نخواهد آمد.
اکنون آتش بس و توقف خشونت ها در اولویت است. خشونت علیه غیر نظامیان در اسرائیل و فلسطین را به شدت محکوم می کنیم. اما برای حل این بحران مذاکرات سیاسی جایگزینی ندارد و برانیم که باید در اسرع وقت شرایط از سرگیری مذاکرات صلح به منظور اجرای مصوبه های سازمان ملل برای تشکیل دو دولت که در صلح و ثبات همزیستی کنند فراهم شود. روسیه با قاطعیت به این اصل حقوق بین الملل که از خواسته مردم فلسطین برای تشکیل کشور مستقل به پایتختی اورشلیم شرقی دفاع و امنیت اسرائیل را تضمین می‌کند پایبند است.
یک شنبه نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، چهار میانجیگر اصلی این بحران، درباره گام‌های احتمالی توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ریزنی کردند. همان روز سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، از آمادگی مسکو برای میزبانی مذاکرات سران اسرائیل و فلسطین خبر داد. همچنین لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در این زمینه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
پیشنهاد مذاکره فوری گروه چهارگانه روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را مطرح کردیم. از چهار کشور دیگر مصر، اردن، امارات متحده عربی و البته عربستان سعودی به عنوان مبتکر طرح صلح عربی به مسکو دعوت کردیم. آماده میزبانی هیئت‌های اسرائیل و فلسطین هستیم. باید درگیری‌ها را متوقف کنیم. بعداً درباره دلایل آن بحث کنیم. اکنون این بحث‌ها وراجی جنایتکارانه است.
یک شنبه شورای امنیت سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی خواهان پایان سریع بحران فعلی شدند. اما در میان تلاش‌های دیپلماتیک، گزارش‌ها از ادامه حملات موشکی به شهرهای مختلف اسرائیل حکایت دارد و اعلام شد بامداد دوشنبه حملات هوایی اسرائیل به غزه شدیدتر نیز شد. گیورگی بوفت، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است در این مقطع دیپلماسی از جمله دیپلماسی روسیه کارآمد نخواهد بود.
روسیه همیشه غرب را به استانداردهای دوگانه متهم می کند. اما دست کم در این مقطع لازم است به آینه نگاهی بیندازد. بر هیچ کس پنهان نیست اهدافی که اسرائیل و حماس دنبال می کنند به کل موفقیت تلاش‌های بین‌المللی را منتفی می‌کند. اما حتی اگر نیاز به میانجیگر باشد، به دلیل نوع روابط روسیه با طرفین درگیر، هیچ کدام از آنها اعتمادی به مسکو ندارند. تلاش روسیه بر پایان درگیری‌ها متمرکز نیست، بلکه بر بازگشت به میز مذاکره با قدرت‌های بین‌المللی متمرکز است. به وضوح شاهد دورویی دیپلماسی روسیه هستیم.
روسیه در روزهای اخیر مشغول ریزنی‌های سیاسی دیپلماتیک مستمر با هدف تشویق اسرائیل و حماس به پایان خشونت‌ها و از سرگیری روند صلح بوده. به گفته دیپلمات‌های روس، مشارکت کشورهای عربی دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل در مذاکرات آتی در حال دارای اهمیت است که به گفته آنها به رغم تأثیر مثبت این روند، عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی و اسرائیل باعث برقراری ثبات فراگیر نشده. درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از یک هفته پیش همراه با حملات سنگین نظامی علیه طرف متقابل بوده. دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت‌ها را بسیار هولناک خواند و رئیس جمهور روسیه این بحران را به زیان منافع ملی کشورش دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.